أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. آنچه در این جهت دوم در مفاد و مدلول نه و نواهی گفته شد را در چند بند بخواییم خلاصه گیری کنیم، چون بحث های مختلفی شد. یک نکته این بود که اطلاق و مقدمات حکمت در همه جا به یک معناست و اون نفی قیده، این که با اون طبیعت قیدی نیست. اگر در مقام اثبات سکوت بود قیدی نبود، کشف میشه که در مقام ثبوت هم قیدی اضافه نیست بر اون. این مفاد مقدمات حکمت و اطلاق. اما بدلیت طبیعت یا شمولیتش ربطی به این مقدمات حکمت و اطلاق نداره. این یه نکته بود که برخی از بزرگان هم برای این نکته تأکید کردن، حرف درستی هم هست. این مطلب اول. مطلب دوم، این بحث بدلیت اوامر به لحاظ متعلقاتش و شمولیت نواهی به لحاظ متعلقاتش. خود بدلیت و شمولیت دو نحوه یا دو معنا داشت. یکی بدلیت و شمولیت وضعی لغوی بود که این همان عموم و استیعاب افراد است که در بحث عام و خاص میخونید. ادوات عموم بدلی، اما ادوات عموم استغراقی، ادوات عموم مجموعی، اونجا گفته میشه که وقتی الفاظی هست در لغت برای استیعاب افراد، افراد یک طبیعت، این استیعاب هم سه شکل اونجا در بحث عام ذکر میشه: استیعاب به نحو مجموعیت، استیعاب به نحو جمعیت و استغراقی، و استیعاب به نحو بدلی. مثلا ایو اونجا گفته شده برای استیعاب بدلی است، کل برای استیعاب شمولی است، استغراقی است یا مجموعی است. اگر بر مرکب داخل بشه مجموعی رو میرسونه، اگر بر طبیعت داخل بشه استیعاب استغراقی را نسبت به افرادش افاده میکنه. اینا بدلیت ها و شمولیت هایی که از این قبیله، اینا مدلول لفظه و بدلیت و شمولیت وضعی، الفاظ خاصی دلالت بر اینا برای اینا وضع شدن و به لحاظ افراد طبیعت، یعنی اون لفظ دال بر بدلیت یا شمولیت یا استغراقیت یا مجموعیت در افراد طبیعت. اینم خارج از بحثه، از کدیم دیگه اینا این نوع بدلیت در بحث عام و خاص بیاد. نوع دوم بدلیتی که از خود طبیعت، ما میخواییم طبیعت رو بدلی بدون اینکه لحاظ افراد رو بکنیم، خود طبیعت بدلی بشود یا شمولی بشود. این محل بحثه، یا به عبارت اخرى بدلیت و شمولیت در موارد اطلاقات، نه عمومات که دال لفظی بر بدلیت نسبت به افراد یا شمولیت نسبت به افراد طبیعت داشته باشیم در کلام، مثل ادوات کل و ای و امثال اینها. او خارج از بحثه. ما هستیم و اطلاق هیچ دال بر بدلیت و شمولیت و استیعاب افرادم نداریم. خود این طبیعته که در مورد اطلاق داریم، با اطلاق نفی قید را کردیم، ولی خود طبیعت را گاهی میبینیم بدلی است، گاهی میبینیم شمولی است. در موضوعات احکام میبینیم غالبا شمولی است، در متعلقات اوامر میبینیم بدلی است. وقتی میگه سله، کل را به کار نبرده، ایو را هم به کار نبرده، ولی یک صلات کافیه، صرف وجود صلات کافی میشه در باب سله، مأمور رو به میگن مثلا اینکه یه نمازی بخونی، حالا اینجا بخونی اونجا بخونی، نه اینکه همه نمازا رو انجام بده. این بدلیت در مورد اطلاقه. شمولیتش هم مثلا گفته میشه در موضوعات اوامر یا در متعلقات نواهی شمولی است. این مورد بحثه. اینم یک نکته که محل نزاع را مشخص میکنه که در شمولیت و بدلیت در موارد اطلاقه. اما جایی که ما لفظی بر شمولیت یا بدلیت داشته باشیم وضعاً دلالت شده داشته باشه بر او، او خارج از بحث. اینم یه نکته که گذشت. نکته سوم، این است که در رابطه با بدلیت و شمولیت در مورد اطلاق، موارد اطلاقات مثل همین متعلقات اوامر، متعلقات نواهی، گفته شده این دومی شمولیه، اولی بدلیه، با اینکه هر دو مطلقن، یعنی هر دو ماده امر و نهی داله بر طبیعتن اسم جنسه، ولی میبینیم این تو شمولیه اون تو بدلیه. یا در موضوعات احکام میگه العالم مثلا، اکرم العالم، العالم هم اسم جنسه مثل اکرام. شده شد اکرام که ماده امرش صرف وجودی شد، العالم که موضوع امره بازم طبیعته مثل طبیعت اکرام، اسم جنسه ولی شمولی میشه، هر عالمی میشه واجب الاکرام، نه یک عالم فقط. باید که هر دوش اطلاقن، یعنی هر دوش اسم جنسن. چرا این اینجور شد اون اونجوری شد؟ این رو که این محل بحث تو این جهت دوم بود، در اینجا ممکنه کسی تصور کنه که این دو نه اطلاق یا دو نه مطلق، چون گفتیم اطلاق دخلی به این نداره، اطلاق هم مقدمات حکمته که یه معنا داره، نفی قیده. این که این اسم جنسی که حالا با اطلاق نفی قید کردیم نسبت بهش، یه جا شمولی میشه در موارد اطلاق، یه جا بدلی میشه، این رو ممکنه کسی برگشت بده به این که اینا دو نوع لحاظ طبیعته، دو نوع تصور طبیعته. یعنی طبیعت را یک وقت ما یه جوری بهش تصورش میکنیم میشه صرف الوجود، بهش میگیم طبیعت به نحو صرف الوجود لحاظ شده و تصور شده، یک بار هم لحاظش میکنیم به نحو مطلق الوجود، طبیعت ساریه در افرادش لحاظ میکنیم، اینم میشه لحاظ دیگری، تصور دیگری. از تعابیر فقها یعنی اصولیون ممکنه کسی این برداشت بکنه که پس دو نوع تصور و لحاظ برای طبیعت هست، یکی طبیعت ساریه در افراد، یکی طبیعت صرف الوجود ناقض العدم الازلی و از این حرفا، و اینا دو تا تصوره، دو تا لحاظ ذهنیه برای طبیعت. طبیعت دو تا لحاظ داره، دو تا تصور ذهنی داره. این مطلب گرچه ظاهر بعضی تعبیراته قابل قبول نیست از نظر منطقی و فلسفی، چون طبیعت در بحث مطلق و مقید اونجا تقسیمات ماهیات و طبایع را که بحث میکنن اصولیون اونجا میگن، میگن اسم جنس که وضع شده برای طبیعت مثلا مهمله که جامع بین مقیده و مطلقه است، لحاظ ذهنیش دو قسم بیشتر نداره، آنچه که تو ذهن میاد از یک طبیعتی، یا با قید میاد که میشه طبیعت مقیده، یا بدون قید میاد که میشه طبیعت مطلقه یا لابشرط قسمی، و طبیعت مهمله یا طبیعت لابشرط مقسمی که جامع بین مقیده و مطلقه است، او به حد مقسمی بودن و جامعیتش تو ذهن نمیاد، چون بالاخره اون طبیعت وقتی بخواد بیاد تو ذهن، یا با قید میاد یا بی قید، شق ثالثی دیگه نداره، تناقض ارتفاع هر دو محاله، هم بیاد بدون قید میشه مطلقه، هم بیاد با قید میشه مقیده، نه با قید بیاد نه بی قید بیاد ترزه نمیتونه، نمیشه ارتفاع نقیزه اینه. ولی اونجا میگن لا به شرط مقسمی مقسمه، ولی وجود ذهنی وقتی میخواد پیدا کنه یا ضمن مقیده است یا ضمن مطلق است، یعنی یا ضمن لا به شرط قسمیه یا ضمن طبیعت مقیده است. درست هم هست تقسیم، تو تقسیمات ماهیات و تبایع اونجا در بحث مطلق و مقید این بحث ها مفصل میاد. در عالم لحاظ ذهن دیگه ما شق سومی بین طبیعت مقیده و طبیعت مطلقه که همون لا به شرط قسمی است، شق سومی ملحوظ نداریم در ذهن. موجود ذهنی، طبیعت موجود در ذهنی نداریم که نه این باشه نه اون، شق سوم باشه. مقسمش گفته شده اونجا دیگه، اگه درس خوندی درست کفایره اونجا گفته که مقسم وجود مستقل در ذهن نمیتونه داشته باشه یا ضمن مقیده است. مقسم اون همون به شبیه کلمه طبیعت مهمله است که میگیم مهمله، ولی تو ذهن که میاد یا اینجوریه یا اونجوریه، غیر از این دیگه شکل سومی نمیتونه تو ذهن موجود بشه، چون ارتفاع نقیزن که معقول نیست. وقتی در ذهن آمد یا باش قید میاد میشه مقیده، یا قید نمیاد میشه لا به شرط قسمی. شق ثالثی هم دیگه نداره که نقید بیاد نقید نیاد، ارتفاع نقیزه اینه. بنابراین لا به شرط مقسمی یک جامعه انتزاعی است، یعنی ما انتزاع میکنیم، میگم جامعه بین اون دوتایی که دو ذهن هست که همون جامعه هم مسماست یا طبیعت مهمله مسماست، به دلیل اینکه در باب استعمال در موارد مقیده مجاز نیست. چون مجاز نیست پس وضع شده برای یه معنایی که هم با مقیده هست ولی زم مجاز نیست، هم با مطلقه هست اونجا هم مجاز نیست. و از این باب میگن لا به شرط مقسمی یا طبیعت مهمله. اما در خود وجود ذهنی غیر از این دوتا، مقیده یا مطلقه که لا به شرط قسمیش، شق ثالثی در ذهن لحاظ نمیشه از طبیعت، وجود پیدا نمیکنه از طبیعت. خب بنابراین این که پس گفتن صرف به نحو صرف الوجود لحاظ میشه یا به نحو طبیعت ساریه، این یعنی چه؟ اینا معناش اینه که دو تا شکل، همین طبیعت بلا قید را دو شکل تصور داریم میکنیم. یکی تصور طبیعت، چون قید که نیست تو صرف الوجود مثلا، پس صرف الوجود طبیعت را میگیم، یا صرف الوجود میشه یا مطلق الوجود میشه یا صرف الوجود یا طبیعت ساریه است. این تعابیری که تو کلمات اصولی اینجا آمده ظاهرش اینه که طبیعتی که قید باش نیست دو شکل لحاظ میشه، یه لحاظ صرف الوجودی یه لحاظ طبیعت ساریه، و اینا دو تا تصوره. اون خلاف چیزیست که اونجا میگن که ما در طبیعت بدون قید دو تا تصور دیگه نداریم، یه تصور یک لحاظ ذهنی بیشتر نداریم، همون لا به شرط قسمی. این پس بنابراین اینا به اختلاف صرف الوجود با طبیعت ساریه، این اختلاف در چیه؟ اینه چجوری تفسیر کنیم که تو کلمات اصولیون هم آمده اینجا، بعد از اینکه دو نوع تصور و دو نوع وجود ذهنی نمیتونه داشته باشه طبیعت بدون قید. یه نوع وجود ذهنی داره، اون طبیعت بدون قید که ازش تعبیر میشه طبیعت مطلقه. مطلقه هم یعنی ساریه دیگه. صرف الوجود یعنی چه؟ این صرف الوجود جورای مختلفی میشه تفسیر بشه در کلمات فقها اصولیون که آمده. یکی همون اصطلاح فلسفی صرف الوجوده که گفتن مقصود از صرف الوجود یعنی اول الوجود یا ناقض العدم الازلی، این یه معنا برای صرف الوجود، اولین وجود طبیعت. این معنا در حقیقت طبیعت مقیده است، معناش اینه ما آمدیم یه قیدی گرفتیم در طبیعت، طبیعتی که با قید اولیت در از نظر زمان یا از هر جهتی در وجود، قید اولیت را اضافه کردیم به طبیعت، شد طبیعت مقیده. چون بر وجود ثانی دیگه صادق نیست، به خلاف طبیعت بدون این قید اولیت، هم بر وجود اول صادق، هم بر وجود ثانی صادق، هم بر وجود ثالث. این در حقیقت طبیعت مقیده شد. این یه معنا که معنای فلسفی یا منطقی صرف الوجوده. یه معنا هم بعضی دیگر کردن از اصولیین، طبیعت صرف الوجود یعنی طبیعت به قید واحد، الواحد من طبیعه، یعنی یک فرد از این طبیعت، یک وجود از این طبیعت که بر اولین وجود هم صادق قهره. و اینم یک صرف الوجوده، بر دو وجودی که هر دو اولاً با هم موجود شدن بر احدهما صادقه، نه هر دو با هم. صرف الوجود به معنی اول هر دو رو میگیره، اینجا یکیشم میگیره دیگه، از اونم قیدش بیشتره. حتی دوتا با هم ایجاد بشه احدهما است، صرف الوجود دوتا نیست، ناقضه وای که ناقضه عدم دوتاست با هم، این دوتا وجود هر دو ناقضه عدم شدن با هم. ولی اونجا اینجا گفته میشه نه، این مقدارم باز قید میزنیم، میگیم یکی از این دوتا، این صرف الوجود، باز قید احد واحد. اگه بگیریم اینم یه نوع تقییدیه مثل اول. پس بنابراین این معانی در حقیقت برگشته به تقیید میکنه، صرف الوجود یک لحاظ و تصور دیگری غیر از طبیعت مقیده یا طبیعت مطلقه نیست، بلکه اخذ قیدیست، یا قید وجود اول، اولیت در وجود، یا قید احد احد الوجودات، احد حساس طبیعت، یه حسه از این طبیعت، بلکه یه قید از این قبیل اگر اخذ کنی میشه غیر منطبقه بر اون وجود دوم، یا غیر منطبقه بر اون وجودات دیگه. یک این دوتا تفسیر. تفسیر سوم تفسیری است که شهید صدر اینجا کرد بیان کردن، که تفسیر دیگری است غیر از این هاست، که لابلای اون بحثای گذشته گذشت، برای ازای این نتیجه گیری و تلخیص مفیده به این از این جهت. ایشون می‌فرماید برای اینکه این صرف الوجود یا مطلق الوجود این خصوصیت تصور طبیعت نیست، تصور طبیعت همون تصور طبیعته، هیچ فرقی نمی کنه. یا با قید میشه مقیده، یا بدون قید میشه مطلقه دیگه. این بدون قید دو شکل تصور نداره، تصور ساریه در افراد، تصور غیر ساریه در افراد، چون این رو به این شکل قبول نداره. تصور طبیعت، تصور طبیعت، ذات طبیعت هم وقتی تصور شد، چون در بحث اونجا خواهد گفت که طبیعت، ذات طبیعت هر وقت تصور شد اون اطلاق ذاتی خودش داره، یعنی بر هر مصداقی از مصادیقش ذاتن صادقه، نمیشه صادق نباشه در مقام صدق. پس این طبیعت ساریه یا طبیعت به نحو صرف الوجود دو تا لحاظ تصوری در طبیعت، در تصور طبیعت نیست. این برگشت میکنه به دو تا خصوصیتی در کیفیت، بر موقعیت این طبیعت در جمله تصدیقیه، در قضیه کجا قرار بگیره این طبیعت، در اون قضیه‌ای که جمله تصدیقی داره، بیش از تصوره، توش تصدیق آمده، حالا یا خبریه تصدیقی یا انشائیه، یعنی جمله تامه است، یه نسبت تامه‌ای توش آمده، که این دیگه بعد از تصوره، مربوط به قضایاست، حالا یا قضایای تصدیقیه خبریه، یا قضای اهم از قضای خبریه و انشائیه، چنانچه همینجور هم هست. قضیه ای رو که ذهن میخواد از این تصورات و این تصورات قضیه ای رو هم ترکیب کنه، ایجاد کنه در ذهنش و ازش اخبار بده، یا انشاء کنه، طلبش کنه، امرش بش کنه، نهی ازش بکنه، اینها مرحله بعد از تصوره. تو این مرحله که مرحله بعد از تصور طبایعه، طبیعت را گاهی در اون قضیه تصدیقیه، در اون قضیه تامه، جمله تامه که قضایاست، گاهی به نحو قضایا، فرقش با تصورات اینه که تصورات را میگیره میخواد تطبیق بده بر خارج، حالا یا تطبیق اخباری یا تطبیق انشائی، میخواد بگه این انجام بده، ایجاد کن، یا میخواد بگه موجود هست، یا میخواد بگه ایجاد کن، یا میخواد بگه معدوم هست، یا میخواد بگه اعدام کن، منع کنه از تحققش. یعنی یک چیز علاوه بر تصور اون طبیعت داره و اون افناء این طبیعت در از خلال یک جمله تصدیقی اخباری در موضوعش، بگه این محمول در اون موضوع هستش، اخبار کنه یا انشاء کنه، بگه این رو ایجاد کن، نه اینکه محقق هست، تو محققش کن، به تو من ممنوعی از این که تحققش کن بدی. یه دفعه میگه نه نیست، دفعه که تو نیستش کن، نذار بشه، زجر میکنه، من میکنه از این که انجام بشه و ایجاد بشه. اینها که مفاد مدلولات قضایای تامن، یعنی مربوط به مرحله تصدیق دیگه، نه تصور، وراء تصوراته. اون اعتبارات ماهیات خود تصوره. این حالا اینجا آمدیم قضیه تشکیل دادیم، ترکیب قضیه مرکبه، میخوایم اخبار بدیم از خارج، از وجود یا از عدم یا از ایجاد یا از اعدام. اینجا ذهن طبیعت را دو شکل به کار بگیره، یه دفعه مفروغ الوجود و مقدر الوجود لحاظ میکنه، همین بحثیست که ایشون اوورده برای حل این مسئله، مقدر الوجود نگاه میکنه. یعنی چی مقدر الوجود؟ یعنی اون طبیعت را فانی میکنه، باش اشاره میکنه به اون افرادی که چه بالفعل موجودن چه بعد خواهند موجود شد. به دفعه قضیه شرطیه، میگه اگر انسانی بود، اگر عالمی موجود بود، اگر زید عالم بود اکرامش کن. این کلمه عالم را در اکرم العالم در حقیقت فانی کرد و اشاره قرار داد در این قضیه تصدیقیه، این دیگه وراء تصوره. به نحو قضیه شرطیه بهش نگاه کرد و فرض کرد که اگر یه جایی این موجود بشود در خارج، یعنی وجود خارجیش را بهش اشاره کرد، نه وجود بالفعل را، اما از وجود بالفعل و وجودی که بعد ممکنه، کل وجود یمکن ان یوجد، همون تقدیر مقدر وجود. یعنی چه؟ یعنی ما یمکن ان یفرض ان یکون مصداق وجودی این عنوان، این طبیعت. این حالت یه حالت ذهنه در جمله تصدیقیه، یه حالت هم نه مقدر وجود نگرفته، بلکه حالا مقدر حملش کنه، اخبار از تحققش بده یا از انعدامش بده، از نبود، از بودش بده، که این در طرف محموله یا در طرف اون منشأ در جمله های انشائی که متعلق انشائه. خلاصه ذهن بعد از این که در عالم تصور، تصور مفردات و تبایع را مستقلا کرد، بعد در مقام بکارگیری اینا در تصدیقات، یعنی در قضایای تصدیقیه و قضایای تامه، حالا چه خبریه باشه چه انشائیه، گاهی طبیعت را اشاره میکنه بهش، به ماه و مفروغ عن وجوده، این یه نوع بکارگیری طبیعته، همون طبیعته، تصورش عوض نشد، کیفیت بکارگیری در جمله تصدیقیش عوض شد، در جمله تامش عوض شد. یه دفعه در موضوع اینجا بهش اشاره میکنه، میگه این وجده هادا، یه دفعه محموله، محمول رو نمیخواد بگه این وجد، بعد میشه تحصیل حاصل، میشه قضیه به شرط محمول، که اینا لغو محضه. محمول رو میخواد حالا بگه هست، حمل کنه بر اون. این دوتا مرکز و موقع با هم فرق میکنه. این فرق، فرق در تصور مفرد نیست، فرق در تصور در خلال جمله تصدیقی است، جمله تامه است، حالا خبری باشه یا انشائی. در جمله تامه این میاد که اینا دو نوع بکارگیری در جمله تامه است، که حالا یا اخبار یا انشاء ازش تعبیر میکنیم، هر دو به جمله تامه تصدیقیه. این جمله تامه تصدیقیه یصح السکوت علیها، اینا اجزایش که موضوع و محمول یا موضوع و متعلق امر و نهی در انشاء دو شکل به کار گرفته میشه، اون یک شکله در طرف موضوع، اینم یک شکل دیگره در طرف محمول یا متعلق امر و نهی. در طرف متعلق امر و نهی مفروغ الوجود نمیشه اخذش بکنه، والا میشه لغو، نمیشه بهش امر کنه دیگه، و نمیشه بهش اخبار بده. این نوع دوم با نوع اولی اثر میذاره، که اونجا در نوع اول وقتی اونجوری لحاظش کرد، چون اشاره کرده به افراد مقدر الوجودش، در طول وجود لحاظ شده، وجود طبیعت متکثره. قهرن این اشاره بودنش هم میشه به همه اونا رو شامل میشه، تکثر درش ایجاد میشه، همین انحلال میشه، بگیم انحلال. این انحلال، انحلال رو در مرحله تطبیق و انطباقه، نه در مرحله خود تصور. تصورش همون طبیعته، هیچ فرقی نمیکنه، همون اسم جنسه، ولی چون در مرکز اشاره به مقدرات الوجودش قرار گرفت از وجود خارجیش، ولی اون مقدر نه بالفعل بالخصوص، اصلا نباشه در خارج، ما یمکن ان یوجد، اما از موجود بالفعل یا ما یمکن ان یوجد که مقدر وجود، معناش همینه. چون به این نحو باش به کار استخدام شد در جمله، خب مشاران الهی متعدد میشه، چون عالم وجوده، گفتیم طبیعت در عالم وجود هر حسهش غیر از حسه دیگریست، متکثره. قهرن این طبیعتا به این شکل لحاظ شد، تکثر توی خود طبیعتا میاد. این تکثر، تکثر در همون انطباقه، ازشون تعبیر میکنه به تکثر در انطباق و تطبیق. چون اخذ شده در موضوع قضیه به نحو اشاره به موجودات خارجی مقدر الوجود خودش، وقتی اونا متعدد باشن، متکثر باشن، قهرن به عدد اونها این اشارات متعدد میشه، این حکم هم به عدد اونها متکثر میشه. در طرف محمول و در طرف متعلق امر و نهی، چون این حالت نیست، اونجا مفروض الوجود و اشاره به فرض به وجود خارجیش نشده، والا میشه تحصیل حاصل، والا میشه قضیه به شرط محمول. وقتی میخوای بگید زیدون عالمون یا الانسان عالمون، نمیخوای بگی الانسان، اون علمی که داره اون علم ازش اخبار بدی، این که تحصیل قضیه به شرط محمول. العلم الموجود له موجود له، این که میشه قضیه به شرط محمول. میخوای با همین جمله، جمله عالمون که در طبیعتی که در طرف محمول آمده، این حالا حملش کنی بر انسان یا بر زید، بگو این زید این مفهوم را من دارم اخبار بدم که محقق شده در او. وقتی اینجور شد، فرض وجودش دیگه نمیتونی بکنی دیگه، لحاظ وجود خارجیش نبایستی مفروغون اند بگیری، برعکس بایستی بگی این مفهوم رو میخوایم حالا با همین حمل بگیم محققون موجودون در جمله خبریه یا در جمله انشایی ایجادش بکنی. ولذا اینجا دیگه با این مرکزیتی که قرار میگیره درش اسم جنس، دیگه تکثر در انطباقش نیست، انطباقات و تطبیقات متعدد دیگه نخواهد داشت، چون به این شکل باش اشاره داده نشده به موجود خارجی، مفروغون ان گرفته نشده وجودش در خارج، تا بگیم چون اون موجود متکثره این هم میشه متکثر. اینجا به عنوان مفهوم بهش لحاظ شده که حالا میخوایم اخبار بدیم از اصل وجودش یا اصل ایجادش، امر به ایجادش کنیم، یا اصل یا انعدامش خبر بدیم از سلبش و عدمش، یا طلب کنیم ایجاد عدمش، یعنی عدمش را و امتناع از تحققش را. بنابراین اینها سبب شده که ما میبینیم در بعضی جاها طبیعت با اینکه اسم جنس یه معنا داره، معانی تصوریش هم هر دو یکیه، اسم جنس تصوراً فرق نمیکنه معناش در به عنوان مفرد، ولی وقتی در این مرکز قرار میگیره تکثر پیدا میکنه در عالم تطبیق، در اون مرکز قرار میگیره تکثر پیدا نمیکنه در عالم تطبیق. علتش این موقعیت در جمله تامه است در حقیقت، حالا چه انشائی چه خبری. ولی لحاظا وقتی میگی العالم موجودون، وقتی میگی العالم مثلا مفیدون، هر عالمی رو میگیره، ولی وقتی میگی الانسان عالمون، معناش این نیست که انسان به همه علوم عالمه، صرف وجود علم عالم باشه، به یه علم عالم باشه صادق جمله است. ولی وقتی میگه العالم و مفیدون، هر عالمی باستی مفید باشه، اگه یه عالم مفید نبود این جمله شما کذبه. العالم و مفیدون معناش اینه هر علمی عالم، به لحاظ اینجا عالم انحلالیه، عالم نحو مفیدون، عالم صرف مفیدون، عالم فقه مفیدون، عالم فلسفه مفیدون، عالم فیزیک، همه اینا رو باز بگید. اگه یه عالم داشتی که لیس مفیدن، العالم مفیدون کذبه. ولی وقتی میگه الانسان عالمون، همون عالمه با هم اسم جنسه، معناش که فرق نکرد، تصورش هم یه تصوره، وردی محمول قرار دادی، همون تصور آمد محمول این جمله قرار گرفت در نسبت تصدیقیه تامه. وقتی گفتی الانسان عالمون یا زیدون عالمون، معناش نیست که به همه علوم عالمون، یه علم را داشته باشه، فقط علم نحو در داشته باشه کافیه دیگه، لازم نیست بقیه علوم داشته باشه، علم صرف تنها داشته باشه صادق این جمله، هیچ علم دیگر نداشته باشه، این صادقه، صرف وجوده. این صرف وجودیت و مطلق الوجودیت بس دوتا لحاظ تصوری نیست، یا باستی برگرده به همون قید اول الوجود، اون حرفا کنه تقییده، طبیعت مقیده شد به قید اول الوجود، این طبیعت مقیده، یا اگر به قید برنگشت باستی برگرده به این تحلیلی که ایشون میکنه که این طبیعت که یه تصور بیشتر نداره در عالم تصورات، یه لحاظ بیشتر نداره، همون لابشرط قسمیه، همون طبیعت بدون قیده، ولی این طبیعت در جمله های تصدیقی و نسب تامه، چه انشائی چه اخباری، گاهی به عنوان مفروغ الوجود اخذ میشه و به کار گرفته میشه، که این به کار گرفتن به نحو مفروغ الوجود مربوط به اون مدلول جمله تصدیقی است، نه تصور. تصورش هم اسم جنسه، ولی خود جمله هم معنا داره، جمله تصدیقی معنا داره، یعنی در جایی که میخوای اخبار بدی از چیزی نمیتونه مفروض الوجود اخذش کنی، وقتی میخوای اخبار بدی برای چیزی، اون چیز را مفروض الوجود نگاه بهش میکنی، یعنی بهش اشاره میکنی به ما هو و فانی در موجودات خارجی خودش، چون موجودات خارجی متکثره اونم میشه متکثر، چون وقتی میخوای اخبار از اصل تحقق این محمول بر اون موضوع بدی، نمیتونی مفروض الوجود اخذش کنی و نگاه کنی به وجودات خارجی مفروض اون، چون ولت قضیه به شرط محمول میشه، تحصیل حاصل میشه، اینجا اصل مفهوم رو نگاه کردی، خود همون طبیعت را، تازه میخوای اخبار از تحققش بدی، از صدقش بدی، اینجا صدقش به صدق یکی از اون افراد طبیعت صادقه، ایجاد یکی ایجاد طبیعته، چه ایجاد باشه، قضیه انشائیه طلب ایجاد، چه اخبار از وجود باشه و حمل باشه، قضیه حملیه. اینم نکته‌ای که ایشون به این نکته استناد کردن در مقام بیان این که چرا ما میبینیم طبایع وقتی در موضوعات احکام قرار میگیره معمولا مگه قیدی بیاد براش به نحوه انحلال و صرف الوجوده، ولی در طرف محمول که قرار میگیره یا متعلق امر و نهی که امر به ایجاده، امر به اعدام قرار میگیره، نه اینجا انحلال درش نیست. اینم یه نکته. نکته چهارم این که اون قاعده از طبیعت و توجد و وجود فرد واحد و تن عدم و به این ادامه، اون قاعده هم درسته جایی که وجود عدم اضافه بشه به همون مفهوم، همونجه که گفتیم، نه وجود نه عدم اضافه بشه به وجودات خارجی، و الا هر وجود خارجی طبیعت عدم مقابل خودشو داره، اون هم درسته، اون هر در خارج کلی طبیعی متعدده متکثره، اگر عدم را بخوایم اضافه کنیم به اونجا، ولی وقتی وجود عدم را به مفهومی که مفروض الوجود اخذ نشده لحاظ کنیم، همینجور میشه که وجودش اخبار از وجودش به وجود یه فردش صادقه، ولی اخبار از انتفاعش وقتی صادقه که همه افرادش منتفی باشه، این حرفم درست. و اون این اشکال کلی رجل همدانی هم بلیش وارد نیست که این شد کلی رجل همدانی، چون کلی رجل همدانی به لحاظ عالم مفهوم درسته، به لحاظ عالم وجود طبیعت در خارج نادرسته، اونجا طبایع متعدده، و او اشتباهش اینه که رفته اینه تو عالم وجود طبیعت هم خواسته ببره در خارج، اون رو هم یکی کنه، که اون غلطه، ولی اون قاعده هم درسته، این اشکالی هم که بشده. این هم یه نکته بود که گذشت، که اون فرق دوم بود. نکته پنجم این که انحلالیت نهی مربوط به این قاعده نیست، قاعده طبیعت لا تنعدم الا به انعدام تمام افراده ها، این ربطی به انحلال نهی نداره، این در نهی واحد هم که یه نهی بیشتر نیست، نه نواهی، این هست، این مربوط به امتثال نهیه، تحقیق امتثال نهی با امتثال امر به طبیعت فرق میکنه، وقتی امر به طبیعت خود امتثالش میگه یه فردش انجام بده، چون گفتیم اینجا صرف الوجود انحلالی نیست، ولی نهی که خورد حتی به صرف الوجود به طبیعت به نحو صرف الوجود هم نهی خورده، یه نهی هم بیشتر نیست، ولی ساقط میشه اگه اسیان کرد دیگه، دومی واجب الانتهاء نیست ازش، ممنوع نیست و حرام نیست فرد دوم، ولی همین نهی واحد مثل کسی که مثالایی که گفتیم مثالای متعدد، اونجا هم باز همون نهی واحد تا وقتی که فعلی اسیان نکرده امتثالش بینه که تمام افرادش ترک کنه، تمام افراد ارضی اینا رو بایستی ترک کنه تا امتثال کرده باشه، اینا یه دونش انجام داد دیگه نهی رو مخالفت کرده، بنابراین این قاعده به درد انحلال نمیخوره، که بعضی ها این اشتباه رو کردن و خواستن از این قاعده استفاده کنن. پس یک از نهی نواهی میفهمیم، نه اون مسئله مربوطه به کیفیت امتثاله و ربطی به انحلالیت و تعدد نهی نداره. اینم یه نکته که نکته پنجم بود. مبنای انحلالیت چیه؟ تو همین نکته پنجم بیان شد. چون ما گفتیم نهی مثل امر متعلقش مفروغ الوجود نمیشه لحاظ بشه، اگه مفروغ الوجود لحاظ بشه تحصیل حاصل میشه. خب پس چگونه شد اینجا ما انحلال رو میفهمیم، تعدد رو میفهمیم؟ با اینکه صرف الوجود یعنی طبیعتی که فرض نشده، اشاره بهش داده نشده به افراد متعدد در خارج از این متعلق، این نهی ازش یک نهی بیشتر نبایستی باشه که این طبیعت را صرف وجود ایجاد نکن. اگر یه بار ایجاد کرد دیگه ایجاد شد. ایجاد فرد طولی بعد از تحقق فرد اول در انتفاع صرف الوجود و انتهاء صرف الوجودی که محقق شد و اسیان شد دخلی نداره، چه انجام بده چه انجام بده، اون صرف الوجود انجام شده. ترک دومی موجب عدم تحقق صرف الوجودی که انجام گرفته نیست. خب نهی هم که خورده بوده به طبیعتی که فانی نشده بوده این طبیعت در موجودات خارجیش تا بگیم متکثره، نه قید وحدت درش اخذ شده بود نه تکثر در مقام انطباق و تطبیق. اون نکته‌ای که شهید صد گفتن مرکز و موقع، هیچ کدوم از این دوتا نبود اینجا. چگونه ما تعدد نهی میفهمیم؟ میفهمیم که این فرد دوم یه نهی دیگه بهش خورده، حسه دوم از طبیعت یا صرف وجود دوم بخواد ایجادش کنه بعد از وجود اول، باز یه نهی دیگه بهش خورده، سومی باز یه نهی. این انحلال نکتهش چیه؟ نکتهش رو ایشون برگردوندن به طبق کلامو که عرض کردیم اکثرا قائل شدن به یک نکته اثباتی نه ثبوتی، و اون نکته اثباتی غلبه این که مبغوضیت ها و مفاسد و اغراضی که مردم در مبغوضات خودشون و منهیات خودشون دارن، هر حسه حسه از اونا مبغوض مستقلی است از دیگری به خلاف مطلوباتشون، جایی که یک چیزی مصلحت لزومی درش هست، اصلش اصل اون چیز میخواد را میخواد، یعنی مصلحت در همون جامعه صرف وجودشه نه در هر حسه حسه. همه افراد رو نمیخواد. ولذا مثالی که قبل از بحث آقای سوال کرد گفت، وقتی میگه مثلا من میخواد طعام خوردن مطلوب بشه، میخواد گرسنه است، تشنه است، آب میخواد، همه آبا رو که نمیخواد بخوره، درسته هر آبی اون مصلحتی که رفع آتش درش هست، ولی مطلوبیتش، مطلوبیت لزومی و خواستنش شرب تمام المیاه یا همه شرب ها نیست، یکی از این شرب هاست، چون یکی از این شرب ها رفع آتششه، در حقیقت مطلوبش رفع آتشه که به یکی از این شرب انجام میگیره نه همه شرب، به خلاف مبغوضات، جایی که میخواد غصب نشه، جنایتی نشه، تعدی نشه، هر تعدی رو میخواد نشه، نه صرف وجود تعدی نشه، در مبغوضات برعکس، در مطلوبات قائم به همون صرف وجوده، اون مطلوب لزومی غرض است، ولی در مبغوضات و منهیات برعکسه، هر غصبی میخواد نشه، هر غصبی یک مفسده مستقلی داره از غصب دیگر. این نکته سبب شده که اینجا انحلال استفاده بشه، یعنی ظهور در انحلال پیدا کنه در باب نواهی به لحاظ متعلقش، ولی در باب اوامر این نباشه. این نکته پنجم بود. نکته ششم این که این انحلال به این انحلال اثباتی که حالا شد در باب نواهی که مفسده و مبغوضیت در هر حسه حسه از اون وجود اون طبیعت هست به خلاف در باب اوامر، این انحلالیت دیگه فرقی نمی کنه که بگیم نهی وضع شده برای طلب ترک یا زجر از طبیعت. طلب ترک طبیعت هم اگر گفتیم مدلول امره مفاد امره، بازم این نکته درش هست. مثلا اگر گفت اترک الغصب، اترک الکذب، مثل گفته لا تکذب و لا تقسم، اونم همین جوره، یعنی ترک طبیعت، وقتی ترک اضافه شد، عدم اضافه شد به طبیعت به جهت اینکه غرضی در مفسده‌ای در اون طبیعت هست و غرضی در این امتناع از اون هست دیگه فرق نمی کنه، امر کنه به ترک اون طبیعت یا نهی کنه بگه لا تکذب یا بگه اترک الکذب، هر دو این ظهور حالی است دیگه، ظهور اثباتی شد، این نکته در هر دو جا هست، اینجا هم هست. ولی ذا اترک الکذب اترک الحائض تترک صلاتها، مثل گفته لا تصلی الحائض، فرق نمی کنه. همونجوری که لا تصلی انحلالیه، یعنی هیچ نمازی رو نباستی بکنه، حتی نماز دوم رو بعد از نماز اول که عصیان کرده یه بار. تترک الحائض صلاتها هم همونجوره، امر به ترک هم مثل طلب، مثل نهی از فعله. از این جهت این نکته اینجا هم هست، چون این نکته اثباتی است، فرقی نمی‌کنه. نکتهش همون خصوصیتی است که گفته شد در طلب ترک طبیعت هم هست. مثلا اگه گفتیم مفاد امر طلب و ترک، نه منع و زجر از فعل، بازم همین نکته است. همچنین اون نکته اول هم همون فرق اول که از طبیعت و تنعدم، اونم باز در فرقی از این جهت نمی‌کنه. اینم نکته ششم. پس بنابراین طبق این شش نتیجه گیری که کردیم به این نتیجه میرسیم که انحلالیت غیر از اون نکته عقلی است. انحلالیت در باب اوامر مبتنی بر اون نکته طبیعت و توجد و وجود فرد واحد و تنعد و بعد به ادامه تمام لا تنعد بلا به ادامه تمام افرادها، به اون ربطی نداره، یه نکته دیگری داره، چون اون نکته در نهی واحد هم هست. اینجا میخوایم نواهی متعدد استفاده کنیم. اون نکته درسته، اون اشکال آقایون هم بهش وارد نیست. اونا خیال کردن اون نکته سبب این انحلال میشه، نه، اون نکته سبب انحلال نمیشه، ولی اشکال آقایون هم بهش وارد نیست که گفتن این کلی رجل همدانی شده این حرفا شد، نه، اونم جوابش مشخص شد در نکته سوم یا چهارم که گذشت. و ولی این به درد انحلال نمیخوره، انحلال یه نکته اثباتی داره، نه اون نکته عقلی ثبوتی که از طبیعت توجد به وجود فردن واحد ولا تنعدم الا انعدام تمام افراد. حتی اگر اونو قبول بکنیم که قبول کردیم به معنایی که گذشت، انحلال نکته اثباتی داره، اثباتش هم ذکر شد. و فرق هم بین این که معنای نهی زجر باشه یا طلب ترک باشه نیست از این جهت. این حاصل نتایجی که در این جهت دوم ما به این نتایج رسیدیم. حالا یه دو تا جهت، یکی دو تا نکته دیگر هم باقی بمونه که اونا رو تو جهت سوم خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله.